خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأشرف بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا شفي ذنوبنا بالغاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين معذر مبارک سروران گرامی سخن در آیات سوره شریفه بقره است آیه که تلاوت شد آیه 160 و 161 از این کریمه مبارکه است در بحث قبل بازگو کردیم که فرمود الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى اون کسانی که می پوشانند حقایق الهی را اون که خداوند نازل فرموده است اونها مستحضر از اون شدند آگاه شدند اما می پوشانند و این حقایق رو در اختیار دیگران قرار نمی دهند این جمع و جماعت را یلعنهم الله خداوند اینها را لعنت می کند مدام و لعنت لعن کنندگان نیز بر ایشان است خب مفصل در این باب معذر مبارکتون سخن گفتیم و اشاره شد که کتمان خصوصا در پوشیدن خبر خواهد بود هر سطری را کتمان نمی گویند اگر حقیقت و خبر مهمی را کسی بپوشاند اونگاه کلمه کتمان به این فعل به کار برده می شود یک تمومه حقایقی را پوشاندند از نظر بندگان خدا اون چه باید بگویند نگفتند اشاراتی کردیم و سنگینی قضیه رو معذر مبارکتون بازگو کردیم به لحاظ این که مسئله بسیار سنگین است و بازگو شد هفته قبل کمتر داریم در قرآن که این گونه خداوند به شدت مورد عتاب قرار دهد چه لعن خدا و لعن لاعنین بر ایشان باد اونها که روشنگری رو در جامعه میبندند در به اون رو اونها که حقایق رو تاریک میکنند و نمیگذارند به اصحاب حق برسد لذا به دنبال اون بحث الا الذین تابوا چون شدت و عتاب در کار آمد باز نیاز به یه ملاطفت و رحمت است نیاز به یه جذب است در قبال این دفع شدید الا الذین تابوا الا اونها که باز میگردند از این خطای پیش رجوع میکنند و اصلحوا و مفاسدی را که ایجاد کردند اصلاح میکنند اشاراتی کردیم در پایان اعراض هفته قبل که اساسا توبه رو خوب است چنین معنا کنیم به لحاظ این که به دنبال این در این آیه شریف خداوند خود رو تائب مینامد و اتوب و خدا توبه میکند پس این توبهی که هم بندگان دارند و هم خدا دارد اینو دیگه نمیشه گفت رجوع از گناه بلکه باید یه معنای مشترکی بین هر دو توبه باشد هم این توبه و هم اون توبه رو این گونه بازگو کردیم که اساسا توبه یعنی تغییر موضع موضع رو عوض کردن میگن توبه ما تا امروز موضعمون این بود که خدایا در قبال تو با سفاهت و نادانی ایستاده ایم تجرأت و به جهلی با جهل خودمون جری شده ایم مقابل تو ظلمت و نفسی و تجرأت و به جهلی ایستاده ایم موضع ما موضع خصمانه بود موضع ما تا این ساعت قانون شکنی بود حریم خدا رو زیر پا نهادن بود اما به خود آمدیم متوجه شدیم که ما که هستیم چه هستیم در قبال عظمت و جلال تو چه داریم خدایا که گردن کشی کنیم ما که میدانیم اون چه داریم از تو داریم به خود آمدیم و متوجه شدیم و موضع و جایگاه خودمون رو در قبال باری تعالی عوض کردیم یعنی گفتیم از این ساعت به بعد دیگه ما در اون جایگاه قبل نیستیم مزعنن معترفن اعتراف داریم مقرن مستغفرن منیبن لا اجد و مفرن مما کان منی هیچ جایگاهی هم میدانیم خدایا جز تو نداریم باید در اینجا هم باز بگوییم الهی و ربی من لی غیرک. اینجا موضع را عوض کردیم. خداوند سبحان هم در قبال این تغییر موضع ما او هم چنین است. ابتداعاً موضع حق و جایگاه حق نسبت بندگان او رأفت و رحمت است. اصل اولی اصالت و رحمت است. خداوند تمام بندگان خیش و مشمول رحمت قرار داده است که اونها را ایجاد کرده است. حکما میگویند که ما دو کمال داریم، کمال اول داریم و کمال دوم، کمال اولی و کمال دومی. کمال اول که خدا به بندگان خیش داده است اعطاء الوجود است، اینا را به هستی آورده است. در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود. این که خداوند بندگان خیش را به وجود آورده است، از عدم به دینها هستی داده است، این کمال اول است، این مستاق لطف اتم باری تعالی است. اونگاه کمال دوم هدایت این هاست، رهنمایی این هاست به حضرت قدسی خیش. پس بنابراین اصل اول رحمت و رأفت و کمال دادن خداست که داده است. حال بعد موضع خدا بنابراین در موضع گیری اول رحمت و مغفرت و جود است. موجب میگردیم ما تغییر موضع ما موجب میشه که خداوند سبحان دست از این رحمت خیش برمیدارد. او دیگه ما رو مشمول لطف خیش نمی کند، به خود را می گذارد، ما رو رهامون می کند. خداوند سبحان جایگاه خودش رو نسبت به ما تغییر می دهد، از اون زاویه ما نمی نگرد. داریم که بعضی ها لا ینظر علیهم، خداوند به اینها نگاه نمی کند، نظر نمی کند. هنگامی که ما موضع خودمون رو عوض کردیم، جایگاهمون رو عوض کردیم، رجوع کردیم از اون جایگاهی که داشتیم، خداوند سبحان نیز باز می گردد به اون موضع رحمت اولیه که بنده داره. این میشه توبه خدا، این میشه توبه انسان. پس اگر ما توبه میکنیم جایگاهمون رو، موضع گیریمون رو نسبت به خدا عوض میکنیم، و خداوند اگر توبه میکنه موضع خود رو نسبت به بنده خیش عوض میکنه، یه معنای جامع مشترک بین توبه خدا و توبه خلق که دیگه اون مسئله رجوع از گناه رو در اینجا به شیوه دیگر مطرح میکنیم. الا الذين تابوا، اونها که چنین خطایی کردند و مانند این خطاها، نه اینها بلکه همه، در تمام موارد هر کسی که فهمید مسیر رو بد انتخاب کرده است، فریب خورده است، قولان مسیر او را فریب دادند، اونگاه تابو جایگاه و موضع خیش رو عوض کرد. اشاره کردم محضر مبارک عزیزان همیشه در قرآن هنگامی که می نگرید به دنبال توبه، اون که می آید صلاح است، اصلاح است، عمل صالح است. به هر حال ماده صلاحیت می آید. اونها که توبه کردند و اصله مشخص است، اون کسی که موضع خصمانه داشته است متاسفانه اون چه کرده است خرابی است، خیلی خرابی به بار آورده است پشت سر خود اگر بنگرد، خیلی حقوق را نادیده گرفته است، خیلی مرزها را در نوردیده است، بدون حساب و کتاب آمده است جلو، خیلی خرابی ها به بار آورده است. اینجا که به مجرد این که بگوید که استغفر الله ربی و اتوب الیه، که این میشه استهزاء بالله، این که میشه استهزاء به خدا اگر همونجا بیستد بگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه، نه، این باید اصلاح کند، این خرابی های به بار آورده را باید آباد کند، باید اینها را جبران کند. اگر حقی از خدا پایمال کرده است حقوق الهی ادا کند، اگر حقی از بندگان خدا تضییع کرده است حق بندگان خدا را بازگرداند، طاعتی عبادتی برگردن دارد اونها را ادا کند، حقی از بندگان خدا برگردن اوست بپردازد، این میشه اصله. اون که توبه میکند و رجوع میکند همان گونه که وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام در اون حدیثی که گاه محضر مبارک عزیزان خواندیم در نهج البلاغه هم دارد، حتی جریان دو که وقتی اون جوان در حضور حضرت هی میگفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی، حضرت فرمودند تو میفهمی اتدری من استغفار، فهمش داری استغفار چیست، تو میدانی یعنی چی داری میگی؟ گفت اگر داریم بر میگردیم سکلت که امک، عجیب است، سکلت که امک، مادرت به عزای تو بشیند، تو میدانی استغفار چیست؟ با این موضع، با این قدرت حضرت فرمودن. اونگاه فرمودن استغفار آن است که مبتنی بر این مسائل است، توبه و رجوع آن است که مبتنی بر این مسائل است. اون ندامت درونی باشد، اون ندامت و انفعال درونی تا نیاید تو باز میگردی، باز تا زمانی که وجود تو دقیقاً این کشش و کوشش رو حس نکنه حد. تو تا واقعا از درون نفهمی که خطا رفتی و ندامت منیبن اون انابه درونی در تو ایجاد نشود و ندامت درونی در تو نباشد، این موجب نمیشه که تو در مقام بازگشت صحیح باشی. ندامت درونی باشد و با خود و خدای خیش متعهد باشی که رجوع نداشته باشی، دیگر رجوع نداشته باشی. واقعا بدانی بد کردی و بدی که هیچگاه روی دیدن این بد را دیگر نداری و نمیخواهی بازگردی به سوی این قضیه. این رو داشته باشی در درون. ازمار ان لا یعود یقینا تصمیم داشته باشی که دیگر عودت و بازگشت و رجوعی به چنین خطایی در تو ایجاد نگردد. و آنگاه اگر احیانا حقی بر دوش توست، اون حق را ادا کنی، حقوق را ادا کنی. و بعد حضرت وارد بعض از مطالب و مباحث خاص عرفانی شد به نظر حقیر و فرمود اون لذت ها که در باب خطا و اشتباه و گناه و عصیان الهی چشیدی، اینها رو باید با تعب و با رنج طاعت الهی جبران کنی. باید حال جبران اون لذت های کاذب را با تعب که واقعا لذت حقیقی است جبران کنی و داشته باشی. پس این است. اگر طاووس به دنبال اون، قرآن میگوید و اصله نمیشه انسان همانی باشد که باشد و احساس کند که توبه کرده است، احساس کند که رجوع کرده است. اگر کسی که توبه میکند و رجوع میکند همان انسان دیروز است، اینجا به تعبیر امیرالمومنین سکلت که امک، اینجا نمیشود، اینجا استهزاست. اینجا انسان لغلغه زبان دارد، اون تحول درونی نیست. فرمود الا الذين تابوا و اصلحوا. خب تا این فراز حدودا بازگو کرده بودیم محضر عزیزان. به دنبال اون و بینوا، این کسانی که کتمان کردن، کار زشت کردن، خدا اینها را لعنت می کند. الا اونهایی که از این جمع جماعت و مثل اینها تابوا، بازگشتن، موضعشون عوض کردن و اصلحوا و جبران خطاهای گذشتشون کردن و بینوا. اینجا دو احتمال را عرض می کنم خدمت عزیزان. معنای اول بینو یعنی روشن کردند، میخورد به این که قبلا چه کردند؟ کتمان کردند. اینها حقایق الهی را پوشیده بودند، پوشانده بودند، حال در صدد بیان برآمدند. بینو اون حقایق کتمان شده و مطالب حقی را که زیر پا نهاده بودند، حال در صدد بازگو کردن آن برآمدند. این میشه بینو. این یه معنای خوب بسیار سریع و روان در اینجا. اما گویم قضیه قدری بالاتر از این است. شاید بینو به نظر بعض از محققین و بزرگان به این معنا نباشد که مثلا این جمع و جماعت، نه، در کل توبه چنین باشد. تائب توبه می کند، اصلاح می کند و بینو چی را واضح و روشن می کند؟ توبه خیش را. همین رجوع خودش رو علن می کند، آشکار می کند، ابراز می کند. یعنی چه؟ بحث بسیار دقیق و ظریفیست این قضیه. خب اون انسانی که خطا کرده است، زشتی کرده است، جامعه دیده است، مردم قضاوت میکنن بر اساس اون خطا و اشتباهی که از این انسان سر زده است. شخصیت او با گناه در جامعه تزلزل پیدا کرده است، سقوط پیدا کرده است. معذران بارک عزیزان، گاه گفتیم خود گناه رو خداوند سبحان در قرآن اسم مینابد. اسم با حمزه و فه سنقطه به معنای سقوط و افتادن است. گناه موجب سقوط می‌گردد. این فرهنگ قرآن است. کسی که چنین حالتی رو دست داده است به او و سقوط پیدا کرده است، این باید حیثیت خود رو باز یابد. و حفظ حیثیت و شخصیت در اسلام از وظایف است. برخلاف این که شاید عزیزان شنیده باشی، یه فرقه از متصوفه مثلا یه زمانی بودن که به هر حال اینها رو ملامتیه مینامیدند و در تقسیمات اهل سنت به اصطلاح اهل تصوف صوفیه اینها رو صوفیان ملامتیه میگفتن. حالا همدون غساری بوده است، چی بوده است، مثلا جلودار اینها. و حتی مثلا بعضی ها بعض از بزرگان ادب رو هم از ملامتیه میدانند. شاید گوشه قبای خواجه شیراز رو هم مثلا بعض از این مسائل گرفته باشد. به هر حال دامی که چنگ و عود چه تقریر می کند، پنهان خورید باده که تعذیر می کند. برحال گوشه هایی از بیان خواجه رو بعضی ها دلیل بر این دانستند. اینها شعارشون این بوده است ملامتی ها، که انسان با شخصیت خود را از بین ببرد. حیثیت نیاز ندارد انسان. انسان وقتی خودش رو میابد که حیثیت اجتماعیشو از دست داده باشد. اشاره میکنند از ابراهیم ادهم مثلا، که ابراهیم ادهم گفت من چند مرتبه در زندگی لذت رو حس کردم. یک زمان مثلا در مسجد بودم، فلان کس خادم مسجد آمد، قیافه ما را که دید، جنده پوشی ما، وضعیت ما را که دید، پای ما را گرفت، ما را کشید از مسجد بیرون. هنگامی که می کشید من رو بیرون، سر من به سه پله مسجد خورد. به هر پله که خورد یه مکاشفه ای، یه چیزی برای من باز شد. وقتی این ذلت رو دیدم که شخصیت من از بین رفت در حدی که من لیاقت خوابیدن تو مسجد رو نداشتم با اون لباسم، برای من هوای غیرو شد. یک چنین چیزهایی یافت می شود، ابتداعاً بافت می شود، بعد یافت می شود در کتب. پس به هر حال به این کیفیت، این ملامتی اعتقادشون این بوده است که انسان با شخصیت و حیثیت خودش رو از بین ببرد. مخالف نص صریح تمام دستورات انبیاء الهی است بدون شک و شبهه. حفظ حیثیت انسان از وظائف است، از وظائف است. دنباله این نکته که عرض میکنم، حدیثی و اهل تصوف نقل میکنن، مثلا ولا تکونو، نباشید کمتر از ابی زمزم. ابی زمزم کی بوده است؟ یا آقا کی بوده است؟ حالا حدیث عرض میکنم مجهول است، اصلا حدیث نیست. حالا ابی زمزم کی بوده است؟ ابی زمزم کسی بوده است که میرفته سر بازار هر روز صبح سر چهار سوق میایستاده است، میگفته است ایها الناس اعلموا، ایها الناس بدانید، من ابی زمزم بر شما مباح کردم و حلال کردم که هر چه میخواهید امروز تا شب غیبت من کنید. من اجازه دادم به شما شخصیت منو خرد کنید، برای من هر چی میخواهید غیبت کنید. شما دیگه از ابی زمزم کمتر نباشید. ببینید اون مرد بزرگ چه کرده است، شما هم این کارو بکنید، شما هم چنین عمل کنید. یه چنین چیزهایی که ممکنه بدون یه لحظه کسی فکر کند بگد جالب است، اما وقتی که زیر بنا و محتوا رو انسان نگاه میکنه میبیند خیلی غیر جالب است، خیلی ضد این است، قضیه اصلا این نیست. وجود انسان به حیثیت انسانی و شخصیت مؤمن یکی از اصول مسلم است. نام نیک عزیزان حیثیت انسانی است. این که ما داریم در دستورات اتقو مواضعت تو هم بپرهیزید از اونجا که ممکن است شما به تهمت گرفتار آیید. یعنی شما اگر از این مسیر رد شدید میگن آقا از فلان جا آمده است، میگوین ممکن است از نزد مغبچه آمده باشد، خب از این مسیر نرید. اگر احساس میکنید شما از این مسیر برید متهم میشید به فلان جا که خانه خمار بوده است، خب نروید از اونجا، از جایی بروید که شما را به خانه دلدار نسبت بدهن، نه به خانه خمار. اگر شما این کار رو بکنید، این پوشش، این عمل را داشته باشید و شما رو متهم میکنن به یه عنوان غیر مشروع و معقول، خب شما نکنید. اتقوا مواضعت تو هم از خود تهمت که شما از جایی که امکان اتهام شماست از اون اجتناب کنید، شخصیتتون حفظ کنید. مباد شخصیت خودتون رو در روایات فراوان داریم که هیچ انسانی حق ندارد که آبروی خودش را ارزه قرار بدهد، حیثیت خودش رو دستمایه قرار ندهد برای دیگران، جوری عمل کند با بعض از اشخاص ننشیند. داریم در آداب انتخاب صدیق و دوست، با کسانی نشیند که فردا برای او بگویند لا تنظر الى المرء بل انظر الى قرینه، نگاه نکن به خودش، ببین با کی می نشیند. دیدی این روز با چه کسانی بود؟ دیدی با چه کسانی هم مجلس شده است؟ بس مشخص از حال و از او چیست. نکنید چنین، چنین کاری نکنید. مکرر نهی از ذوات مقدس ائمه علیهم السلام و پیشوایان هدایت در این باب فراوان داریم. آیات قرآن هم بعضن در این باب وجود دارد. اساسا اینی که شخصیت چون ابراهیم میگوید خدایا ما که رفتیم، در حال رفتنیم، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، خدایا میشه ما که رفتیم بعد از ما حیثیت و نام نیک از ما بماند؟ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین. کسانی چون ابراهیم، اینها که الگو و انی جاعلک للناس اماما هستند، این طرز تفکرشون، میگن ما در زندگی خوشنام زندگی کنیم. این ریا کردن نیست، این تحفظ بر حیثیت و شخصیت مفهوم ریایی ندارد. بعد از آن که شخصیت ما در زیست و در زندگی ما پاک و نیکنامی است، خدایا این نیکنامی بعد از ما هم بماند که نام نیکی گر بماند زادنی ده چزو ماند سرای زرنگاش. ما دنبال این نامه نیکی هستیم که از ما بماند، ما چنین چیزی میخواهیم. پس تحفظ بر حتی در این حدی قدری باز کنم قضیه رو، چون مسئله حساس است. حتی ما داریم آقا فلان کس فلان مسلمان این اهل نماز است، بله آقا اهل نماز است، چی میکنم در خانهشون نماز اول وقت میخوانند، چقدر خوب میخوانند، چه قرائت خوبی دارن، چه وضوع شادابی میگیرن، چه حالی دارن، میایستن به نماز وقتی با مقدمات و الهی، وقتی میگوید مقدمه ورود به نماز را که خدایا عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك، چه حالی دارد، چه نشاطی دارد. بفرمایید آقا به مسجد محل همسری میزنند، ما که تا به حال آقا را درون مسجد ندیدیم. نهی کردن ائمه، گفتن مباد اینطور باشید، از اونهایی نباشید که نمازتون به عالی ترین شکل ممکن میخوانید درون خانه اما هیچگاه شما را ندیدن در مسجد، اینطور نباشید. بعد این زمینه ایجاد میشه، بعد میگن نکند آقا با مسجد میانه خوبی ندارن، مرد عابد زاهدی است، میگن نکند آقا با مسجد مشکل دارن و این در ذهن جامعه آثار سوء دارد در شخصیت شما. شما اینطور نباشید، گاه برید، گاه تظاهر کنید. این تظاهر مثبت است، این ریا مثبت است، این ریا نیست اصلا. برید در صف مسلمین بیستید، گاهی وارد مسجد بشید، ببینن اهل محل، ببینن شما هم به مسجد آمدید، شمایی که اون خوبی ها را دارید، شما که در نهان چنینید در عیان هم چنین باشید، که اینجا دوری از موضع تهمت است. موضع شما اون چه میخواهید تقسیم کردن، علمای اخلاق هم دارن از برکات دستورات معصومین که شما فرائضتون رو سعی کنید در جمع بخوانید، اما نوافلتون رو در جمع نخوانید. نوافلتون رو اگر میخواید کار نافله ای بکنید، اینو سعی نکنید در جمع باشه. میخواید دعای خوشی بخوانید، حالا نه در حضور صف اول جماعت، باز کنید آقا یک ساعت بنشینید آقا این دعا را بخوانید و هی بگید الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، نه اینو برید در نهان خانه و در مخدع بخوانید، اینو در پستوی خانه بخوانید، اما نماز فریضتون رو واجبتون رو بیارید در جمع بیستید بخوانید در حضور مردم. اون رمز و راز و سر و ناز و نیاز را بگذارید درون خانه با خالق داشته باشید، اما این فرائض را اینجا پیاده کنید. این دستور است. تعلیم می‌کردن همین طور معصومین شیعان، تعلیم می‌دادن شاگردانشون رو. مسئله مهمتر از این حتی در صدر اسلام بود، قضیه زکات. میگفتن داد زکات انفاقات، شما چه انفاقی دارید؟ انفاق واجب دارید و انفاق مستحب دارید. انفاقات واجبتون رو علنی بدید، یعنی شما میخوای زکات مالت بدی، بدانن آقایان، بدانن ده دمال، بدانن آقا معدی زکات است، زکات میپردازد. حالا میخواد انفاقات مستحب بکنه، اینو هیچ کی نفهمد، اینو نهانی انجام بده. اگر میخواهی انفاق مستحبی بکنی خارج از اون چه وظیفه توست، اینو 20 تا قبضش نکن زیر میزت بگذار، نه اینو تو نیکی میکنه در دجله انداز، بگذار اصلا دجله ببرد و نفهمد چی شد کجا برد، چیز در بیابانت دهد باز، فکر دیگری باش. اما اگر داری حق واجب رو میدی، اینجا عبا نکن، عبا نکن، برو جامعه درس باشد و شخصیت خودتان حفظ کن، عنوان یه مسلمان متعهد بشناسن تو را. و عنوانی شد در صدر اسلام این قضیه که جان بعضی ها رفت رو این مطلب، بهانه شد. عنوان من زکات عزیزان از عناوینی بود که مستمسکی شد برای خلفا و حکام بعد از رسول خدا، برای ذبح کردن و از میان بردن مخالفین، جریان خالد ابن ولید علیه ما یستحقه و جناب مالک ابن نویره را شنیده اید احتمالا، که در زمان خلیفه اول در زمان ابوبکر به عنوان مانع زکات معرفی شد. مالک ابن نویره بزرگ خبیره است، شخصیت روشنی است، سوابق نیک دارد، خوشنامی دارد، به عنوان مانع زکات کسی است که من زکات نمیده. مالک گفت ما من زکات نداریم، ما زکات میدیم اما شما گیرندش نمیدانیم، ما شما را لایق گرفتن زکات نمیدانیم، زکات رو باید به اون شخصیتی داد که کنج خانه امروز نشسته است و استخوان در گلو دارد و خار در چشم. گفتن نه، مالک من زکات دارد و عنوان من زکات عنوانی است که با او اگر کسی من زکات کرد خونش مباهه، عنوان کلی بود. اگر کسی من زکات میکند یعنی واجب خدا را، مسلمانی که انکار واجب و ضروری دین میکند خونش مباه. مالک ابن نویره به این دلیل کشته شد به دست خالد ابن ولید، چون مانع زکات است، من زکات. این قضیه بود. لذا دستور آقا زکاتتون رو علنی بدید، زکاتتون علنی بدید که ما با توطئه برای شما بشه.
حق واجب رو بدید، شخصیتتون حفظ کنید. اما اون روابطی که بین شما و خداست، اون مستحبات را، اون خصوصیات را، اینها را نه. اینها که برای شما میخواد خوشنامی بیاره از این طریق، نه، اینها را بگذارید بین خودتون و خدا باشد. اما اون چه موجب لطمه به شخصیت و حیثیت مسلمانی شماست، اونها را هم. پس بنابراین حفظ شخصیت و حیثیت از اضافه ماست. اگر کسی مثل ابی زمزم بیاید بگوید مرد و مرد چه میخواهید غیبت من بکنید، اصلا حق ندارد چه حرفی رو بزند. سوال از محضر مبارک عزیزم، آیا غیبت حق است یا حکم است؟ آیا غیبت کردن حق است، از حقوق است یا از احکام الهی است؟ اگر از حقوق باشه، انسان حق را میتواند چه بکنه؟ واگذار کنه، میتواند اسقاط کنه. من در این معامله این حق را دارم، حق فسخ دارم، خیار دارم، حقم را میگذارم. حق به میراث میرسد. اگر کسی فوت کرد، معامله کرده است، در این معامله برای خودش تا 3 ماه خیار قرار داده است، حال فوت کرد، ورثه محترم میتوانند اعمال خیار مرحوم پدر را بکنند در این معامله، معامله را ابقا کنند یا فسخ کنند. ما ترکه المیت من مال او حق فلوارثه. اگر حقی را انسان حتی دارد میگذارد میرود، به وارث میرسد. حقوق چنین حالتی را دارد، اما احکام اینطور نیست. آیا جسارت است محضر مبارک عزیزم داره ملموس شدن بحث عرض می کنم، آیا عمل شنیع زنا از احکام است یا از حقوق است؟ یعنی کسی مثلا یدا با ناموس زن شوهردار مثلا، بعد این شوهر حقی مثلا براش چیز شده یا حکم خدا زیر پا رفته است؟ حق است؟ ابدا حق نیست. آیا مردی می تواند چنین توضیح بده؟ اینجا حقوق نیست که، این که حق الناس نیست، این حکم الله است. غیبت آیا از کدام مقوله است؟ آیا کسی میداند اینکه ما متاسفانه این رو در عرف داریم، یا غیبت من اگر بکنی راضیم ازت؟ مگه ما همچین اجازه‌ای داریم؟ بی خود مگه بنده همچین حقی دارم بکنم اجازه‌ای بدم؟ من اجازه دارم به کسی بگم تو گناه کن؟ همچین اجازه‌ای من ندارم. غیبت حق نیست که من واگذار کنم این را. غیبت حکم خداست. احکام الله که به دست بیچاره ضعیفی مثل من نیست. من نمیتوانم، این حقی نیست از من که من واگذار کنم بگم تو میخوای غیبت جوون های مال، اگر میخواید غیبت ما را بکنید، من ابی زمزم از شما راضی هستم. بی خود ابی زمزم راضی است، خدای ابی زمزم راضی نیست. حدیث مجعول و بافتنی است. کسی حق ندارد که به دیگران بگه شما غیبت من اگر کردی تا آخر عمر من از شما راضی هستم. اینا حرفایی است که گاه متاسفانه میبینید به غلط گفته میشه و اینها به هیچ وجه صحیح نیست. حالا بحث این اگر کسی غیبت کرد بعد بیاد استحلال بخواد به خاطر اینکه آبروی مؤمن رو زیر پا نهاده است و حیثیت اجتماعی او را خراب کرده است، یه طرف دل مؤمن رو رضا کند، این بحثی است. اما جواب خدا رو باید بدهد، اون اصل قضیه است. به غیبت کردن ما بیش از اون که مدیون کس باشیم، مدیون خدا هستیم که حکم خدا را زیر پا نهاده ایم. بنابراین تحفظ بر شخصیت و اینه که انسان خوشنام زیست کند و خوشنامی از او بماند، و خوشنامی از او بماند، که بقا انسان به نام نیک او باشد، همان گونه که می‌بینیم در بزرگان و در شأن انسان‌های وارسته، این از وظایف ماست. خب حالا به لحاظ این معنا، الا الذين تابوا، اونها که توبه کردند و اصلاح، حالا بعد از اینکه اینها خرابکاری کردند و مفاسدی مرتکب شدند، جامعه اینها رو به این علاوه شناخت، گفتم فلان کس اینطور است، فلان کس این خطا را کرده است، و بیانو باز همان گونه که گناهشون رو علنی کردن، توبهشون رو هم چه میکنن؟ بیانو، آشکار میکنن، علنی میکنن، مردم بدانند، در جامعه ببینند. اگر ما یه زمانی زش، امروز هم ببینند ما داریم خدماتی انجام میدیم، امروز هم ببینند که ما به عنوان یک تائب رجوع کرده به سوی خداوند سبحان موضعمون عوض شده، اصلا ما انسان دیگری هستیم. فضیل عیاض فریاد برآورد، فریاد برآورد اهل قافله، به قافله های دیگر بگویید امروز از این ساعت به بعد دیگر فضیل عیاض راهزن در این وادی نخواهد بود، با آسودگی به سوی خانه خدا حرکت کنید. بیانند که ما بیانو، بیانش کنند موضع گیری را، که ما دیگر اون انسان سابق نیستیم، این فضیل راهزن دیگر کس دیگری شده است و بازگشته است. شخصیت از دست رفته را بازیابند و برگردانند. این میشه رکن سوم بعد از توبه، توبه اصلاح و بیانو. حال اگر چنین کردند، فاولائکه اینهایی که بازگشتند و موضعشون عوض کردند، مفاسد و خطاهایی که انجام دادن جبران کردند، شخصیت خودشون رو بازیافتند، فاولائک اتوب علیهم، من خدا به ایشان توبه میکنم، بر ایشان توبه میکنم. روشن شد معنای توبه خدا بر ما؟ یعنی من خدا هم موضعم رو نسبت به این بندگان عوض میکنم. دیگه از اینجا باز حکایت همون حکایت لطف است، باز همون عنایات سابقه است، باز همون مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنو یادم است. اینجا بسیار ظریف میشه مطلب، و انا تواب و رحیم، اگر اینها تائبن من خدا توابم، اگر اینها موضعشون عوض کرد اما من تواب. کلمه تواب مبالغه است عزیزان، صیغه مبالغه. تائب اینه کسی که توبه کرده است، اما تواب اون کسی که صدها توبه، هزاران توبه، اون که مدام توبه میکنه. خب این به لحاظ این است که به هر حال بندگان خدا متاسفانه به لحاظ عدم معرفت و شناخت و عظمت لازمی که نسبت به خداوند متعال ندارن، کثیر الخطا هستن، جرم فراوان دارن، خطای فراوان دارن، و اینها مدام به سوی خداوند سبحان، گاه دلهای اینها از حالت خفتگی برمیخیزد، رجوع میکنن. این بندگان فراوان، این هزاران، صدها هزار، میلیون ها بنده خدا که باز میگردن و مکرر میشکنن، باز میگردن، میآیند و باز این کر و فرها را دارن، یک مقام منی است که مدام بر اینها چه میکند؟ فیض خود را متوجه میکند. او تواب است، او تواب است. نسبت به این گستردگی بندگان و خطاهای گسترده ما، باز اون مستر فیاض همان است که اشاره کردم، بازا هر آن چه هستی بازا، گر کافر و جبر و بت‌پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. این میشه تواب، اونی که مدام جذب میکند، مدام فیض خود رو از موضع رحمت بر بندگانش نثار میکند. این میشه تواب. اما اینجا یه چیزی به دنبال تواب گفته شد که نیاز به تأمل و فکر و بحث است. فرمود و انا تواب الرحیم، من توابی هستم که رحیمم، یعنی توبه من مبتنی بر رحمت است. این بحث داریم. خب حال این ما توبه کردیم، مقدمات کار رو فراهم کردیم، بازگشت خودمون رو اعلام کردیم، موضعمون رو نسبت به حق عوض کردیم، با شناخت و بینش اومدیم به میدان معرفت، اصلاح کردیم، خطاهای گذشته رو جبران کردیم، فقط مدعی نبودیم، این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد، نه ادعا نکردیم، به حق آمدیم، رجوع کردیم و بیرون شخصیت خودمون باز یافتیم. حالا آیا قبول توبه تک تک انسانها بر خداوند سبحان واجب است؟ آیا واجب خدا اگر بندی به سویش آمد و توبه کرد او را بپذیرند؟ هیچ دلیلی بر وجوب توبه نداریم، هیچ دلیلی نداریم که توبه بر خداوند سبحان واجب باشه. یعنی قبول رجوع بندگان یک دلیل نه عقلی نه نقلی، یک دلیل نداریم که واجب باشه خداوند سبحان باید ما را بپذیرد، یک دلیل نداریم، هیچ هیچ هیچ. و این باب مفصلی رو میگشاید در این باب، و لطافت هاست، ظرافت هاست، حال در حدی که استعداد بحث و محفل باشه خدمت عزیزان عرض میکنم. اساسا این مسئله توبه با همین موقعیتی که عرض میکنم جایگاه عجیبی داره. گاهی به لحاظ بحث شفاعت که مطرح کردیم اشاره کردم به اون قضیه‌ام، گویا در قضیه توبه اونچنان نیست. خداوند این در رو میگشاید، در به رجوع به سوی خویش و برای بندگانش باز کرده است. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، بیایید بیایید. اما در این که خداوند بپذیرد اینها را صد در صد مشخص نیست که واجب و لازم باشد هر تائبی را بپذیرد و هر مراجعی را بپذیرد، این صد در صد وجوب نداره، وجوب نداره. پس چیست؟ پس قبول خداوند توبه را بر اساس وجوب اگر نیست، واجب نیست بر خدا، پس خدا چگونه میپذیرد؟ عنایت بفرمایید دقیق. تفضلا میپذیرد، و انا تواب و رحیم. خداوند اگر رجوع بندگانش را میپذیرد بر اساس رحمت میپذیرد، نه حقی داشته باشند بندگان بخواد حق اینها را بدهد. بر اساس وجوب نیست، بر اساس تفضل است. وقتی باب تفضل مطرح شد، ممکن است باشد، ممکن است نباشد. اینجا خیلی جدی میشه قضیه. جناب موسی شخصیت کریم الله خطاب رسیده است، الغ عصاک، بیفکن ارادتمندی ما، عصا را افکنده است به امر خداوند سبحان، عصا را افکنده است. خب حال عصا همون شکل لازم رو پیدا کرده است، جناب موسی حالا بگیر، حالا عصا را بگیر، این اژدها شده است، حالا اژدها را بگیر، سنوئید ها سیرت الاولا بگیر تا شکل اول پیدا کنه. اما موسی نمیگیره، جناب موسی بگیر عصا را، اژدها را، لا تخف، خطاب است لا تخف، نترس، ما خودمون برمیگردانیم. اونگاه گرفت. از چی میترسید موسی؟ از چی میترسید که نمیگرفت؟ آیا چه قضیه ای بود؟ حالا اینجا مفسرین چیزهایی گفتن، بعضی ها نکاتی را نوشتن که حالا از چی میترسید؟ از نه، این حرفا نبود، از این حرفا نبود. موسی خیلی برتر اندیشه و فکرش، موسی شخصیت بسیار عظیمی است. نگاه نکنید به دیدگاه یهودیان، اونها نه موسی میشناسن نه عیسی میشناسن. اینها فرزندان اونها هستن که هنگامی که دیدن اون روح الله را، اون کلمت الله را، اون عظمت و جلال و جمال الهی را در دامن و در آغوش مادری عذرا با اون عظمت دیدن، یا مریم اقنطی لربک واسجدی ورکعی، اون مریم با اون عظمت وقتی که اون کودک را داد، اشاره کردن که خواهر هارون، شما که مادر و پدرت بدکار نبودن، بس این بچه چه کاره است؟ اینها همونان که اولین چیز رو به عنوان اون خطای زشت به مادر بزرگوار عیسی میگویند. این همون فکر است. به اینها نگاه نکنید. شخصیت موسی عجیب است. او آیات کبرای خدا را دیده است. موسی آیات کبرای، او چیزی دیده است که ابراهیم دیده است. او نهام را دارد. حالا جناب موسی اثر را نمیگیرد. از کسی نمیترسد. پس چیست؟ بعض از اهل لطائف اینطور گفتند که موسی عصا را نمیگرفت، علت این بود که بر خدا که واجب نبود عصا را برگرداند مجدد، اژدها را چوب کند. از این بود قضیه که عیسی، موسی میدانست ممکنه دست رو ببرد بخواد اژدها را بگیرد، اما خداوند اژدها را عصا نکند. 50% خدا عمل از اون طرف شده، از این طرف نشد، دلیلی هم ندارد. بعد جناب موسی آمده چه کرده است؟ عصا انداخته است، اژدها شده است، حال میخواد هنرنمایی کند، اژدها را بگیرد که عصا باشد، اما همینجا خراب میشه جناب، در حضور جمع و فرعون همه خراب میشه. شد ما، اما ماند همینطور دیگه، بقیش با ما نیست، علمش نداریم. بر خدا تفضل است که چنین چیزی به این مرد بدهد، به این بزرگوار. ممکن این تفضل ادامه پیدا نکنه. موسی میدانه، آگاهه، تا جوابش رو از خدا نگرفته است، تا خدا خودش وعده نداد، سنوئید ها سیرت الاولا، بابا بگیر، ما خودمون هستیم، ارادتمندیم، گرفت. اون موقع گرفت، وقتی موافقت اصولی را گرفت، اونگاه دست برد جلو. مثل ما که نیستن این بزرگان که دری باز ببینن همه با سر برن، مثلا بگن بیا دیگه، اینها اصلا با چه سرعتی، نه، اینها حساب کتاب دارن. به زمانی از کردن دعاهایی که پیغمبران خدا میکنند، اول موافقت اصولیشو میگیرند، بعد دعا میکنند، از همش مستجاب است. یعنی اینا اول حساب کتاباشو میکنن، اول محاسباتش دقیق، بعد لب باز. اینا گتره نمیگن که، اینا که گتره دعا نمیکنن، اینها اصولیست، دقیق، منظم، رو معیار و چهارچوب اصولیست. تفضل اگر بود، نمیشه 100% به تفضل تکیه کرد. عزیزان، توبه را خدا بر اساس تفضل میپذیرد، پس نمیشه خیلی به توبه تکیه کرد و مغرور شد. نوشن شد چه خواهم گفت؟ نکته این است، عده میگویند توبه را اگر خدا گشوده است، با اون چه میشود؟ غرور برای بندگان میآید. میگویند آه وحشی کی بود؟ جواب میدیم قاتل حمزه، عموی پیغمبر. بعد چی شد؟ و بعد رفت پیش پیغمبر، مزار مبارک پیغمبر، توبه کرد، پیغمبر مرا بخشید. میگن آقا وحشی که حمزه رو کشته است، بخشیدنش دیگه، ما که اندازه وحشی کار نکردیم، ما را میبخشن. کی گفته است؟ کی گفته است میبخشن؟ این چنین استدلالاتی میشه، چه در مقام گفتار، چه در مقام عمل. خب این در حال ما و اصل اون شعر شعار است که به خدا پناه میبرم من سنتینی، یک دو سالی حالا ما گاهی مثلا یاد بعضی از چیزها کردیم دیگه، حالا بعد از این دو سال الیوم امروز مثلا گناه و قدن و فردا توبه، امروز گناه فردا توبه، فردا برمیگردیم، خودم که توبه رو وعده داده است میپذیرد دیگه، تمام است دیگه، پس امروز گناه فردا توبه، این میشه کم کم مثل امروز نه فردا نسیه دیگه، یعنی همیشه فرداش فردایه، هیچ وقت نمیشه دیگه، این وضعیت رو پیدا میکنن. خب پس این حالت رو دارن، این در مقام عمل همین طور میشه، میگن دا حالا ما برحال 11 ماه این طور اون طور، اما برحال میاد محرم میاد، محرم میاد و برحال بودن دیگه، حالا در گذشته برحال خداوند انشاءالله همه علاقمندان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت رو هدایت کند، حفظ کند، نورانیتشون بیشتر کند، اینها درست معرفت و محبتشون رو به پای این خاندان بریزند و درست عمل کنند، در مجرا وارد بشن. حالا ما محرم میرسه، این 10 روز دیگه لب به هیچی نمیزنیم دیگه، این 10 روز دیگه ما گرد بعض از محیط ها نمیگردیم، خب سیاه هم میپوشیم، عرض ارادت هم میکنیم و بعد دیگه اگر شد زیر علم هم انشاءالله روز به اون خواهیم رفت دیگه، اون سنگینی بار علم رو به دوش میکشیم و خیلی از کار هم میکنیم و دیگه خوشحالیم دیگه، بعد 11 ماه هرچی شد شد دیگه، مهم نیست، خدا سر این 10 روز رو سلامت داشته باشه، این 10 روز شسته میشیم، باز 11 ماه هر کار کردیم روز از نو روزی از نو، این میشه توبه. هیچ امیدی به این توبه نیست، هیچ امیدی به این توبه نیست، نیست. اگر بنا باشه این باشه، قضیه چیز دیگری می شود، نمیشه. اگر بگویند توبه به معنای آن است که به هر کیفیتی به هر شیوهی آمدی خدا میپذیرد، واجب خدا بپذیرد، همین میشه، یعنی میشه میگه من اینطور حالا در این صحنه دیگه کارم درسته است، با این چند روز کارم درسته است، خداوند لازم و واجب نکرده است بر خود هر توبه ای را بپذیرد غرور بیاید، نمیشه. پس یه طرف خداوند توبه رو تفضل قرار داده، تفضل اینه که این 100% نیست که اینطور بگی پس باشد، اما در این حال از اون طرف چون تفضل هست باز نمیشه، مدام آیه یه از خواست باز اون رو بسته خدا از اون طرف، نه 100% ایجاد غرور فرموده است و نه ایجاد یه از میکند که آه ما که دیگه از ما گذشته هستیم، جوری نمی کند خداوند سبحان که اگر بنده ای خطایی کرده است و زشتی در عمل دارد و زشت کرداری کرده است ایامی را، باز در رو براش نبسته است، لا تعیسو، نه 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 نه، مباد یأس از روح الله بیاید، روح الله رحمت الهی اگر آمد، یأس از رحمت از اکبر گناهان کبیره است، از بزرگترین گناهان کبیره است، اینم نیست، نه آن است که اگر آمدی و گفتی من 11 ماه اینطور بعد یک روز برمیگردم تمام باشه، یعنی فیکس کرده باشن به حسابت قبلا ریخته باشن قبولی توبتو، این حرفاش نیست، این حرفا نیست، کی گفته این رو؟ معلوم نیست از تو قبول است، از این قبول است، از اون قبول است، به ید الله، اما از اون طرف یأس هم نباشه، نومیدی هم نباشه. زمانی در بحث توبه عرض میکردم اگر یأس بیاید عزیزان دیگه تمام است، خدا نکند یک زمانی به دل من و شما یأس بیاد، بترسید از این که یأس بر دل ما بیاید، یعنی بنشینیم دو دو تا چهار تا کنیم بگیم گر قامت ما برای غرق است، یک زرع و دو زرع را چه فرق است، ما که باید بریم به جهنم با 10 تا گناه بزن با 20 تا گناه بریم به جهنم دیگه، حالا تا که از صدر نشینان جهنم باشه، حالا ما که رفتنی هستیم جهنمی هستیم دیگه خیلی فرقی نمی کنن، این میشه یأس، ابداً چنین نیست، تفضل اقتضا می کند، رحمت اقتضا می کند که امید داشت در هر جایگاه و موقعیت باشد انسان، باز اگر تفضله، بعد دوم تفضل اینه دیگه، بعد اولشون بود که غرور نیاورد، تفضل است نه وجود، بعد دوم تفضل است، تفضل مبتنی بر این است که انا تواب و رحیم، مبتنی بر رحمته، و اگر بحث رحمت شد ما بدین در نفع عشمت و جا آمده ایم، از بده حادثه اینجا به پناه آمده ایم، ره رو به منظر عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، می رود آبرو ای ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمدی. اگر این شد تفضل، تفضل مبتنی بر رحمت است، یأس نمیاد. یأس خطرناک. مثال زدم گاهی متهم رو صدور و حکم شده است و باز هم هنوز امید دارد، میگه شاید استینافی چیزی گاهی کسی ببینیم پژوهشی فرجامی دیگه بهش اعلام میکنند آقا امشبیه دیگه هر کار داری بکن، فردا صبح حکم اجرا میشه از سرگاه در میدان زندان حکم اعدام تو اجرا میشه. بازم هنوز امید داره، بازم هنوز وقتی مأمور وارد زندان میشه، وارد سلولش میشه، بازم رعایت میکنه، بازم درش نمیگرد. اما وقتی میان در سلول وا میکنن، بلنگو داره اعلام میکنه که آه فلانی الان دارن اعدام میکنن، ایستاده است قاضی، اونجا ایستاده است روحانی محترم، ایستاده است که وصیتی توصیه جهاتی به اصطلاح اینا تا که میکشن میبرن به طرف حلقه دار رو میبینن، مأموری رو میبینه، برمیگرده با مش به صورت مأمور میکوبه، فریاد برمیآورد، ناسزا میگوید، از صدر تا ساقه اهانت میکند. ازای اصل انسان طال لسان که سنور مغلوب یسود علی القلب. حکایت همان گربه ای است که درون خانه کردند، با چوب وارد اتاق میشی، پنجره ها رو بستی، در رو چوب محکم میکنی، گربه میفهمه که دیگه این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، میفهمه چوبا رو خورده هست، هیچ راه فرار هم نداره، دو تا به شیشه و در میزند، وقتی روشن شد بعد مقابلت میایسته، چنگالش میندازد. اذا یأس الانسان طال لسانه، اگر یأس بیاد انسان چنگال به روی خدا میندازد. مانند اون متهمی است که دیگه میدونه اعدامه، دیگه میگه حالا که اینطور است بس دو درچی دهن اومد بگیم، مثلا این وضعیت پیدا میکنه، این حالت پیدا میکنه. این یأس است. خدا با انا تواب الرحیم این یأس رو درش بسته، نه رحمت مقتضی است که هیچگاه یأس از لطف او نباشد، اما با این که توبه وجوبش بر خدا، پذیرشش بر خدا واجب نیست، اون غرور رو میگه که نگی من گناه کردم، توبه که هست الحمدلله، چه مشکلی داریم، توبه که هست، یک پیمانه توبه میخوریم، حال مشکلی که نیست، نه نه آن است، نه این است. همان گونه که در باب شفاعت همین طور است، نه آن است، چی معلوم است؟ آه چشم شفاعت وجود مقدس ابی عبدالله از مسلمات است، شفاعت وجود مقدس صدیقه طاهره از ازهر و من الشمس، هیچ ابن حجر عسقلانی این عالم متعصب اهل سنت قوقا میکند در باب شفاعت صدیقه طاهره، قوقا میکنه این عالم، برید بخوانید سواه المهرقه، وقتی میرسد به باب شفاعت صدیقه طاهره یک روایاتی رو میگه که هیچ کمتر علمای شیعه به این تسلط شاید بعضی ها کمتر مطرح کرده باشد. خب این مسلم، اما آیا من مستوجب شفاعت صدیقه طاهره هستم؟ با این جایگاهی که دارم سر سوزنم مسلم نیست، شفاعت او مسلم، شمول شفاعت، اما در حق کی، با چه شرایطی، با چه گناهی، با چه پرونده‌ای، با چه، اصلا این مبهم است، جزئیات مبهم است. بزن نمیتوان بگیم حالا که من اینطورم پس 100% مستوجبه، ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم، نمیشه گفت، نمیشه گفت. تابو و اصلهو و بینو فاولائک اتوب علیهم، خط رو دارد خدا میدم، و انا تواب الرحیم، و من رجوع کننده هستم به بندگانم که این توبه و تواب بودن مبتنی بر رحمت هم این میشه، و انا التواب الرحیم. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله. اما اونهایی که نه، این خطر را نیامدن، اونها که گفتن حرف مرد یکیست، با همون ننگشون ادامه دادن، با همون کتمانشون ادامه دادن، با همون گناهشون زندگی کردن، گفتن النار ولل آر جهنم، بلی هم از حرف اون بر نمیگردیم، اشعار بعضی ها بود دیگه در صدر اسلام، النار ولل آر جهنم باشه اما آر ما نمیپذیریم، ما زیر آر نمیریم. اگر کسی اینطور بود ادامه داد با همان خطرا، ان الذين كفروا و ماتوا، کفر و مرگ به دنبال اون، تا مرگ با هم کفار، اولئک علیهم لعنت الله، مجدد لعنت خدا بر اینها، و الملائکه، لعنت ملائکه بر اینها، و الناس اجمعین، تمام لعنی که همه مردمان دارن بر اینها باد، دیگه خداوند چیزی نمیگذارد، لعنت خودش که هست، لعنت ملائکه هم که هست، و ناس اجمعین، لعنت جمیع مردمان نیز بر این جمع و جماعتی باد که با این لجاج و عناد زندگی می کنند و بر لجاج و عناد و کفر جان می دهند و تغییر موضع نمی دهند. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. اینها خالدین فیها، اینها خالدین فیها، خلود و جاودانگی دارند، همیشه خواهند بود. فیها، کلمه فیها مستحضرید عزیزان، فی یعنی در، ها ضمیر به اصطلاح، اسم نیست، ها یعنی آن، فیها یعنی در آن. و در آن یعنی کجا؟ ضمیر تا مرجع قبلی نداشته باشه، مشخص نشه مراد از او چیست که نمیشه. اینجا فیها هست اما مرجع ضمیر معلوم نیست. خالدین فیها، در کجا خالدین فیها؟ یعنی در اون لعنت خالدین فیها یا نه؟ نه، فی مکان رو میرساند. خالدین فیها، به این نمونه زیاد داریم که گاه یه چیزی، یه حقیقتی اونچنان روشن است، اونچنان دلها رو پر کرده است، اونچنان در چشم و گوش ماست که نیاز نیست حتما باشه ضمیرم که میگن بر میگرده. امید در دل ما هم آقا میخوانید از اول سوره الرحمن، میاد تا اونجا میرسد، کلو من علیها فا، هر کی بر روی آن است فانی میگردد. آن یعنی چه؟ علیها، این مرجع ضمیرش کجاست؟ نداریم اصلا، تا 20 آیه قبلش نداریم. این علیها برمیگرده به زمین، یعنی هر کی روی زمین است. خب این عظمت زمین و اینکه عمری زمینی هستیم و از خاک برآمدیم و بر خاک شویم، دیگه نیاز نداره حتما اسم زمین رو ببرن بعد بگن کل من علیها. از این جالبتر، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر، ما فرستادیم او را در لیلة القدر. او چیست؟ معلومه دیگه، چی میاد؟ انزال کجاست؟ لیلة القدر چه مناسبتی دارد؟ کجاست که بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، بعد از جام تجلی صفاتم دادند؟ کجاست که چنین حالی را دارد؟ چیست؟ چی با چنین شرایطی می آید؟ چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی؟ آن شب قدر که این تازه براتم دادند، مشخصه نانزلناه و اونه همین است. چشم و دل رو پر کرده است، وجود رو پر کرده است، هستی رو فرا گرفته است. نیازی نیست اسم قرآن بیاد بعد بگن نانزلناه. وقتی مرجع زمین خیلی روشن است دیگه نمیاد اون یا جهنم همچنین است. خالدین فیها یعنی اینها فرو رفته در جهنم هم. جهنم هم دیگه همیشه دورمر ماست، جهنم قدم به قدم با ماست. صبح خواب از خواب برمیخیزیم با جهنمیم عزیزان، زور به خانه برمیگردیم با جهنمیم، شب میخوابیم با جهنمیم. قومو الی نیرانکم اللتی اوقدتموها علی ظهورکم. وقتی ظهر میشه این منادی بین آسمان و زمین ندا میکند، این ملک میگه برید قومو الی نیرانکم، برید سراغ جهنمی که ساختید در دوشتون، برید خاموشش کنید. فتفعوها به صلاح، برید با ارتباط با خدا این جهنم رو از بین ببرید. هر کدام از ما یا نداره، هر کدام از ما در جهنم و بهشت داریم زندگی میکنیم. هر قدمی که ما برمیداریم، هر قدمی که هر آن برمیداریم، یا همین الان، از الان تا پایان عمرمون، هر قدمی که برمیداریم این قدم یا میاد تو بهشت یا میاد تو جهنم. هر دستی که بالا میکنیم یا یه خشتی در بهشت نهاده ایم یا یه خشتی در جهنم نهادیم. همیشه جهنم با ماست، ما خودمون جهنمیم، همیشه جهنم با ماست. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، منبع سوخت و انرژی سوخت جهنم، الناس والحجاره، خود مردم هم، خود اعمال ما جهنم است، کردار ما جهنم است. نعوذ بالله منها. فرمود خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب، هیچ تخفیفی نداره. در دنیا امید به حال میگن دایه کاری بکنید این اعدام تبدیل به حبس ابد بشه، بقیش با خودم، هر چی میتونید یه کاری بکنید، این مبرزترین وکیل رو بگیرید، هر کاری بکنید، این از اعدام چی بشه؟ به حبس ابد. خب بعد چشم امید داریم دیگه، حالا عیدی میاد، خبری میاد، چیزی میشه، بعد یه عفو میخوره، این حبس ابد میشه 15 سال، بعد باز انشاءالله میشه این 10 سال، پنج سال هم میگذره، میگیم بیرون دیگه، تا اون موقع چرخیدیم تموم شده. لا یخفف عنهم العذاب اون عذابی است که سر سوزن تخفیف نداره، تخفیف نداره.
خب ماند ادامه بحث خدمت سروران عزیز، ان شاء الله هفته آینده ادامه مطالب را به سمع مبارکتون خواهیم رساند ان شاء الله. صلوات الله علیه و آله.
یا تا گل بنفشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش بر اندازیم. باید طرحی نو انداخت عزیزان، باید مستقیم کرد، باید مسیر رو روبراه کرد، روبراه کرد. و بهترین ایام هم همین ایامیست که داریم در آستانه ضیافت الله قدم میزنیم و در آستانه رسیدن به رمضان. شعبان ماه آماده سازی برای ورود به ضیافت الله است. شعبان ماهی است که باید سفارش لباس بدید و حمامتون برید و زلفتون آماده کنید و عطرتون تهیه کنید و که میخواید به مقام اون بزرگ برید ملاقات کنید خودتون از یه ماه قبل آماده میکنید. شعبان همون نقش رو دارد. شعبان ماه آماده سازی است برای ورود به رمضان. وا اسفا بر من که 10 روزش گذشت اما هیچ تغییری در ایجاد نشد. وقتی کسی بدون آمادگی وارد رمضان میشه، از رمضان اون بهره لازم را نمیبرد عزیزان، نمیبرد. این ماه همونطور که عرض کردم، حففته به رحمت ملک و رضوان، خدا این ماه رو پر رحمت کرده است. ماه رسول خداست، ماه رحمت للعالمین است. فرصتی داشته باشید نگاهی بکنید به بعضی از این ادعیه، به بعضی از این اذکار. چی کردن ائمه علیهم السلام؟ من یه خط فقط ترجمه میکنم خدمتون که تیمونن و تبرکن باشه. در همین عبارت و اشارت بسیار زیبا مرویه از وجود مقدس از سید الساجدین علیه السلام که ابن خالدی این شیعه با معرفت و بزرگان اهل خبر نقل می کند، معروف است بین ما الان به مناجات شعبانیه. اسمش مناجات شعبانیه نیست، اما چون حضرت در اعمال این ماه گفتن این نام رو پیدا کرده است. علیکم بر هممون باد که انشاءالله بیشتر بخوانیم، حداقل اگر نمیتونیم برانه روز روز در میان، حتی هفته یه باری تا آخر این کمی دیگه از شعبان مونده کمی انس بگیریم با این. یه خط دو خط رو ترجمه میکنم خدمت عزیزان که فاید میکنم. کار به اینجا میرسد که حضرت میفرماید خدایا مقدمه الهی، الهی تا اینجا میشد الهی و انا عبدوک و ابن عبدوک، خدای من هر کی هستم بنده تو هستم و فرزند بنده تو هستم، اتصال عبودیت به تو دارم. خدایا من بنده هستم که و اطلب العفو منک، عفو را از تو میخوام، از هیچ چیزی نمیخوام. اطلب العفو منک از العفو نعتون لکرمک، خدایا اگر تو عفو رو شامل کنی بزرگی تو را میرساند و اگر من طالب عفو باشم این بزرگی منو میرساند که من جز مقابل تو خضوع نمی کنم و ذلت نشان نمیدم و اگر تو ببخشی و عفو کنی این هم بزرگی و جلال تو را میرساند. ببین معصوم چگونه میگوید الهی، مراد من این جمله است، الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. خدایا من خودم رو اینچنین میبینم که من حول و قوه این رو ندارم، توان این ندارم که منتقل کنم خودم را از معصیت تو، برون آیم از معصیت تو، الا آن زمان که الا فی وقت ای قصدنی، الا اون وقتی که تو با آتش محبتت منو بیدارم کنی، ای قصدنی بیدارم کنی. خدایا اگر تو منو بیدار بکنی یعنی تو اگر یه اشاره‌ای به من بکنی، عشق از معشوق اول سر زند تا با عاشق جلوه‌ای دیگر کند. خدایا اگر تو یه اشاره بکنی به من، منو از خواب بیدارم کنی، اونگاه میتونم به سوی تو حرکت کنم. ولا این دل خفته اونچنان خفته است که ده ها سال میخوابد. اگر تو یه اشاره بکنی بیدارش میکنی. الا فی وقت ای قصدنی لمحبتک و کما اردت ان اکون کنت فشکرتک. اونگاه خدای اگر اراده کنی من همان میشوم که تو میخواهی. اگر یک نظر لطفی خدایا به من داشته باشی من همان میشم. بعد شکر میکنم تو را به ادخالی فی کرمک که من را در لطف خود میهمان کردی. ولی تطهیر قلبی من اوساخ القفله و دل من را از قفلت شستی. خدایا دل من را از قفلت شستی. یا خواب است یا قفلت است. شعبان میگذره اما یا خواب است یا قفلت است. حالا اونهایی که خدا اشاره میکنه